الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خلاصه ما رو به خوشبختی و سعادت میرسونه، در واقع راه رسیدن به سعادت و خوشبختی اینه که خودسازی کنیم. ما اگه آخرت رو هم کنار بذاریم، واسه دنیامون هم شده برای به دست آوردن خیلی از لذت‌ها تو همین دنیا، کاری اصلا با آخرت نداریم، باید خودسازی کنیم. حالا پیرامون همین موضوع من نکاتی رو انشاءالله بعداً عرض میکنم، اما فعلا اصل موضوع مورد توجه قرار بگیره که تأکید قرآن اینه که اونی به رستگاری میرسه، اونی به سعادت میرسه که خودسازی کنه. قد افلح من زکاها. فکر خودسازی، اصلا بررسی خودسازی تو ذهن برای نفس آزاردهنده است. به هیچ عنوان میل به این موضوع نداره، به هیچ عنوان علاقه نداره شما به این موضوع بپردازید. تو این بعضی از موضوعات اصلا مورد پذیرش نفس ما نیست و اصلا دوست نداره به این موضوع توجه. مثلا موضوع مرگ، خب نفس ما اصلا علاقه نداره با این موضوع مواجه بشه. موضوع این موضوع خودسازی و خیلی از موضوعات دیگه، نفس ما اصلا علاقه به مطرح کردن بحث روزه ماه مبارک رمضان نداره. شما خیلی اذیت میکنی نفس خودتو تو ماه مبارک رمضان. یه دوره خودسازی فشرده است ماه مبارک رمضان. این خودسازی عجیبیه. نفس اونجا خیلی تحت فشار قرار میگیره. خیلی تحت فشار قرار میگیره. مهمترین موضوعی که، بهترین موضوعی که میتونیم نفسمون رو تحت فشار قرار بدیم، همین موضوع خودسازی. اصلا یک کودتاست. این کودتاست، یعنی اقدام به خودسازی، حتی نه اقدام به خودسازی، تصمیم گرفتن، بررسی این موضوع یک کودتا بر علیه نفسه، حمله است، یه فشار شدید وارد کردن بر نفسه. اصلا نمیخواد با این موضوع مواجه بشه. من عرض کردم او به امید نپرداختن ما به خودسازی داره زندگی میکنه. به این مثلا اسطوره ها و بزرگان خودسازی، نفس اونا چی کشیده از دست اینا. مثلا نفس مرحوم آقای قاضی و خیلی از بزرگانی که داشتیم، نفس اینا چی کشیده، نفس اینا چه سالهای سخت و غم‌انگیزی رو سپری کرده با اینا. اینا که 24 ساعت مشغول بودن. حالا از اینا برو بالاتر، استاد اینا، استاد العرفا، استاد العارفین، استاد همه چیز، استاد همه فضائل و خوبی ها، آقای همه خوبی ها و فضائل، امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین که گل سرسبد آدم هایی که خودسازی کردن. امیر المؤمنین که اصلا یه قصه ای داره، من دوست داشتم فرصت بیشتر بود یه دوره خودسازی های امیر المؤمنین علیه السلام، روایاتی که هست تو این زمینه رو خدمت شما عرض میکردم. اون نفسش چی میکشید از دستش، بیچاره کرد این نفسو، 63 سال خون به دلش کرد. مگه ولش میکرد؟ مگر امیرالمومنین نفس رو رها میکرد؟ اصلا اصلا نفسش بیچاره شد. کی از دست علی راحت میشیم؟ ول نمیکنه ما رو، چون 24 ساعت او که میجنگید. فرمود وجعل نفسک عدوا تجاهدو، یعنی نفس تو بذار جلو خودت بجنگ باش. همین کارو میگم. میفرمود صبح پامیشی، حدیث دارم میخونم، ترجمه حدیثه، صبح پامیشی جنگو باش شروع کن تا شب، یعنی 24 ساعت مشغول جنگ باش باش. خیلی اذیت کرد نفسو، میگم کودتاست اصلا، یعنی بیچاره میکنه نفسو اقدام و فکر نسبت به خودسازی. حالا این خودسازی من توضیح دادم که یعنی چی. یعنی اون نفس ما میل داره که آزاد باشه، رها باشه. ما میگیم نمیشه آزاد و رها باشه. ما خب میدونیم میخوای چیکار کنی. آیه قرآن براتون خوندم میخونم دیگه، یا خوندم میخونم بازم، هزار بار آیه رو براتون میخونم. ما خب میدونیم تو میخوای چیکار کنی. اگه تو ما رو میخواستی دعوت به خوبی ها کنی هم باز ما میومدیم جلو. اگه فقط حالا دعوت به خوبی ها بدی ها با هم دیگه بود، بازم ما میومدیم جلو. بابا ما که میدونیم تو میخوای چیکار کنی. تو آخر خط تو میدونی چیه؟ آخر خط تو اینه که ما رو دعوت به بدی ها نه، امر به بدی ها کنی. ما دیگه چقدر خاک تو سر شدیم که تو به ما دستور بدی نه دعوت کنی ما رو. او شیطان ما رو دعوت میکنه به بدی ها. این بی همه کس دستور میده، شیطان به ما میگه بفرما دوست داری بیا جلو، تازه خوشگلش هم میکنه زویه، نه تعبیر قرآن اینه. این بی همه کس میخواد ما رو دستور بده ان النفس لامارتون بسو. هیچ کی جرأت نکرده اینجوری ما رو به سمت بدی ها ببره. میخواد دستور عرق بخوره میگیم چشم، برو دنبال ناموس مردم بگیم چشم، برو دروغ بگو بگیم چشم. تو خب ما میدونیم میخوای آخر کجا ما رو ببری، ما رو به چه جهنمی میخوای ببری. اون شیطان دست شیطان از پشت بسته، نفس دست شیطان از پشت بسته. یعنی اصلا شیطان کارش، حتی قرآن میگه قیامت مردم خیلی گلایه میکنن به خدا که آره شیطان میگه، شیطان میدونم دعوتتون کردم، گفتم آقا بفهم مجلس گناه دوست داری بیاد دوست داری نیو. تو خواه من هم چه شرط بلاغت با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. حتی قرآن میگه هیچ تسلطی بر شما نداره شیطان، هیچ تسلطی بر شما، اصلا نمیتونست شما رو مجبور کنه. یه پیغمبر بود، پیغمبر بدی ها، یه پیغمبر خوبی ها هم بود دیگه، هر دوتو دعوت میکردن، حالا اما شاکرن اما کفورا، مثل پیغمبران الهی. هیچ پیغمبری قومش رو مجبور نکرد. شیطان هم همینجور میخوای بیام میخوای نیام، مثل دوست داری بیاد دوست دارین. اما این نه، این نفسه او دنبال فرمان روایی دستور بده، هی به بدی ها ما بگیم چشم، نه ما نیستیم. خودسازی جلو طغیان اینو میگیره. خودسازی یه برنامه است که دائما اینو محدود میکنه. حالا من یه بخشی از آفات خودسازی رو میخوام بگم، یه دو سه تا از آفات خودسازی رو تو این جلسه میخوام خدمت شما عرض کنم. تو مسیر خودسازی که قرار میگیریم یه آفاتی هم وجود داره، به این آفات هم باید توجه کنیم. جالبه، فرمودن امام صادق علیه السلام لکل شیئن آفه، یعنی خوبی هم آفت داره، هیئت آفت داره، روزه آفت داره، قرآن، همه چی، هر چی که شما فکرشو کنید آفتی داره. آفت نه به این معنی که خودش یا موسی قرآن مشکلی داره، نه، نوع ارتباط تو با قرآن میتونه برات مشکل درست کنه. یعنی باید مراقب باشیم، گاهی وقتا از یه چیز خوب میشه استفاده بد کرد، اینو باید مراقب باشیم. حالا آفات خودسازی چی هست؟ اولین آفات خودسازی، خودسازی بدون نظارته، زیر نظر هیچ جایی نیستیم، خودمونیم دیگه، خودمون برنامه می‌ریزیم، می‌خوایم خودسازی کنیم، خودمون هر کاری می‌کنیم. خب یه برنامه می‌ریزیم از امروز به بعد مثلا 5 صفحه قرآن می‌خونیم، همینجوری خودمون در آوردیم. امان از سیر و سلوک‌های من درآوردیم. من کجا میان؟ حتی الان تو پیامکام هستن، اینو بخونید، دو سه شب پیش برام اومد این آیه رو بخون، اون آیه رو بخون. کجا اومده این؟ مثلا مال کیه؟ توی فضایی که اصلا قابل اعتماد نیست. بعضی از بچه‌هایی که من رو عقلشون حساب باز می‌کنم، من پیامو برای من می‌فرستن، میگن آقا این درسته؟ میگم کجا اومده؟ ول کن مثلا نخود نگاش کنی. امان از خودسازی‌های من درآوردی. بابا الفبای عرفانو نمی‌دونه.
میگم داری چی میخونی؟ اصلا این نباید بره مریض میشی اگه دارو رو بخوری، اصلا این دوزش خیلی بالاست. من همین دیروز یه نفر گفت دارم کتاب 40 حدیث امام، 40 حدیث امام و مراقبات مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رو میخونم. بابا تو به قیافت میخوره این حرفا، تو کجای حرفا کجا؟ تو هم گیری، تو اولیاتت گیری، تو هم نماز صبحت رو حواس رفتیم مراقبات رو نمیدونم 40 حدیث امام و شرح جنود عقل و جهل و از این کتاب برای من پیامکش براتون میخونم ببینید چی داره میخونه. بابا ما تو میخواستم به تو بگم 4 تا داستان بخون، اصلا نسخه ها فرق میکنن، ظرفیت آدم ها تفاوت داره. همینجوری این آفته، این آفته خودسازی من در آفته. از امروز به مدت 40 روز میام سر شهدا، برای خود که برنامه خودسازیه دیگه. از امروز به مدت 40 روز مثلا میرم این نماز رو میخونم. و از کجا در میاری اینا رو؟ یک من آقا نمیپسندم برای آب خوردن اونم بریم مشورت کنی، این مسخره بازی ها چی هم در آوردیم؟ مشورت آقا با کی مشورت میکنی؟ یکی با شورش رو در آوردیم. من با اینا خیلی موافق نیستم، اما واقعا تحت نظر بودن مهمه. تا یه این مرحله بی همراهی خز مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی، از خطر بدبختی، از خطر بیرون رفتن از جاده. این ببین خیلی مهمه. اولین آفت خودسازی، خودسازی بدون نظارت، این آفت اول. ردشیم. آخه میدونید اگه تحت نظارت باشی، حالا این نکته رو بگم بعد برم دومی، اگه تحت نظارت باشی گاهی وقتا اصلا یه مسیریو که تو پدرت در میاد بری، خب نه علکی برنامه ریزی کردی، پدرت در میاد یه استادی که خوب بلده، تو هم خوب میشناسه، یه چیز ساده میگه، تو به اون مرحله میرسی دیگه. ما که حوصله نداریم راه طولانی رو بریم. الهی فصلک بنا سبل الوصول الک فی اقرب الطرق. امام سجاد میگه خدا یه راهی میام بر. تو وقتی همینجوری علکی برنامه میریزی گاهی وقتا پدرت در میاد برای که به یه جایی برسی، خیلی راههای ساده تر لقمه رو از یار تاب میدی میخوری. همین میرزا جواد آقای ملکی تبریزی نقل شده که ایشون خب ثروتمند بودن، از یک خانواده خاصی بودن، جایگاه متمول بودن. این رب پیش استادش که میخواد سیر و سلوک شروع کنه، اولین ما دستور عمل چیه؟ قرآن بخونیم، دعا بخونیم. استاد ایشون به ایشون میگه که برو خیار و سبزی بخور، یه چیزی اینجوری. خیار و سبزی ما تو عمرمون روش نوکر داشتیم، تو خونمون کلی نوکر و اینا بود، کلی نوکر داشتیم، مثلا بازار رو چشمون نمیدیدیم. این رفته بود تو بازار، هی میرفت سمت سبزی فروشی، هی برمیگم بگو زشته من برم سبزی بخرم. یه کار خیلی ساده، برو سبنون و سبزی بخر و بیا. چه که قرآن و آیات، اگر 1000 با قرآن ختم میکرد نخوت و غرورش نمیشکست، که با این دستور نخوت و غرورش شکست. برو خیار و سبزی بخر بیا. رفته بود خیار و سبزی بگیره. بعد که برگشت استادش گفته بود که دیدم هی سعی صفا و مروه، هی میرفتی و میومدی، هی میرفتی میومدی، برم نرم برم نرم. دی چقدر خوب بود، چقدر تربیتت کرد، نخوتت غرورت عجبت رو دیدی چقدر. یه خیار سبزی دستور خیلی ساده، مثلا داریم حالات پیغمبر آقا یه دستور بده ما، میفرمود مثلا برو به خالت سر بزن، دستور برو نماز اول وقت بخون. وقتی کارهای از اینقدر پیچیده نیست، ما تحت نظر نیست، من در آوردی کارهای سخت رو میگیم، یه کار ساده تو رو راه میندازه. لذا اولین آفت خودسازی بدون نظارته. دومین آفت خودسازی، عجله است تو خودسازی. خودسازی یه کار زمانبره. الان شروع میکنی 40 سال دیگه جواب میده، الان شروع میکنی 40 سال دیگه جواب میده، 30 سال دیگه جواب میده. آره او بود جلسه کی مرده از بله دیگه بود. شروع کنی، حوصله میخواد. یه نفر من گفت حاجی چرا ما پیغمبر نمیشیم؟ مثلا من چرا پیگمبر نشدم؟ چرا ما پیغمبر نشدم؟ گفت چون حوصله نداری. پیغمبری کار پرحوصله‌ایه. اگه پیغمبر بشی بود حوصله داشته باشی. خودسازی یه کار پرحوصله است. مثلا ناخون بچه ها رو توی ممتاله گرفتید یا نه، خیلی حوصله میخواد باش حرف بزنی، شوخی کنی، بازی کنی، اینقدر باید برجه ورجه کنه بره بیاد دو قاشق غذا تو دهنش بذارید، کلی وعده و وعید بهش بدی، پارک میبرم چیکار میکنم چیکار میکنم، تو بخواد چهار تا ناخونش رو بگیری. همین ناخون گرفتن حوصله میخواد. بعضی از کارا من به شما بگم آقا طلبه، اگه کسی میخواد طلبه بشه تو جمع ما هست، کسی که طلبه میشه، البته نمیخواد خودتون رو بدبخت نکنید ولی اگه کسی میخواد طلبه بشه، طلبگی شغل پرحوصله میخواد، واقعا پرحوصله است، اصلا تمام طلبگی به حوصله شه، باید حوصله داشته باشی، از کوره در نری، کار زمانبریه، کار آرامیه، دیر جواب میده. دقت بفرمایید، خودسازی یه شبه جواب بده نیست، چهار هفته میریم آه خبری نشد، خب بله نمیشه به این راحتی، و چه خبری بشه مگه؟ دیروز گفتم تو همین جلسه، بزرگترین کرامت نماز اول وقته، بزرگترین کرامت گریه بر ابا عبدالله، بزرگترین کرامت احترام پدر و مادره، بزرگترین کرامت راستگوییه، دنبال نمیدونم سحر و جادو و چه میدونم از این چیزا نباید باشیم. تای خودسازی چی بود آقا؟ اونایی که بودن جلسه قبلی تای خودسازی چی بود یادتونه؟ تسلیم در برابر حق، هر جا حق رو گفتم بگید چشم حقه تام شد، حالی که حق رو بزن کردیم. امیرالمومنین تو دادگاه با یکی رو گفت حق با شما نیست، قاضی رأی داد به یکی دیگه، حالا امیرالمومنین خلیفه مسلم گفت چشم تام شد، اون مسلمان شد، کلک زده بود مسلمان شد چون علی حق رو پذیرو، دادگاه رأی داد برخلاف امیرالمومنین، امیرالمومنین چشم تام شد رفت. حق پذیری ته خودسازی. دومین آفت اینه که تو خودسازی ما خیلی عجله میکنیم. سومین آفت هم بهتون بگم، خودسازی ما نباید کسی رو اذیت کنه، آه کسی رو آزار بده، میخوای خودسازی کن خودسازی کن، آه کسی رو اذیت، نباید مامان تو اذیت کنی وقتی میخوای خودسازی کنی، نباید داداشتو اذیت کنی، نباید رفیقتو اذیت کنی، نباید شهرتو اذیت کنی، نباید فامیلتو اذیت کنی. بعضیا خودسازی میکنن ولی کلی آدم از دستشون میرنجه، حق کلی آدمو زیر پا. من یه سوال دارم، پیغمبر شبا میرفت کجا برای نماز و دعا؟ آره حرام. تو جرأت داری بگی پیغمبر حق زن و بچه‌شو ادا نمیکرد؟ بلند شد از اول شب میرفت اونجا تا آخر تو فردا برمیگشت خسته و گفته حق خانواده چی میشه، زن و بچه چی میشه، حضرت خدیجه چی شد، کنار همسرم باید باشی. یعنی ما گاهی وقتها سلیمان شدنمان به این قیمته که هزار مورچه زیر دست و پامون له بشه، هزار مورچه زیر دست و پامون له میشه تا ما سلیمان بشیم. میخوام سلیمان نشیم هیچ وقت، یعنی تو سلیمان بشی هزار تا مورچه زیر دست بود له بشن. خیلی وقتا حال کردن ما به خط میشه به ضد حال خوردن بقیه، نمیشه اینجوری. میخوای بری کربلا صفا کنی، مادر بیچارتو تو خونه نگه میداری، روزی هزار بار استرس میارزه این کربلا؟ برو به امام حسین بگو، کاش صدای حسینو میشنیدیم، یعنی کربلا میارزه؟ بین الحرمین دیدن میارزه که اون مادر هزار تا استرس بگیره؟ این پدر میگه پدرم میلرزه، میلرزید کربلا بودم، مادرم میگه پدرت میلرزه کربلا. آجوها چای میخوردیم جاد خالی کوفت. تو یعنی بری صفا کنی. من یه بار تو خونه می‌خواستم نماز بخونم، بچه‌ها داشتم فوتبال بازی می‌کردن، کی برام تو خونه کی مرز، من وسطشون افتادم نماز بخونم. بعد حالا گفتم الله اکبر، بچه‌ام گفت بابا یکم برو اون برتر، مثلا برو تو اتاق نماز بخون. گفتم بابا دو دقیقه است میره، صبر کن دو دقیقه. تو گفتم الله، گفتم بابا صبر کن، تو چی اذیت می‌کنی؟ تو می‌خوای حالا بری تو عرش اعلی، بری به معراج؟ نمی‌خوام برم تو معراج، برو اون اتاق، اصلا برو رو پشتمون، برو تو معراج، برو اینم به کجا میرسی، اینو اذیت نکن. میگم پیغمبر نماز که میخون پاش باز بود، پا
پای پیغمبر باز بود، غیر متارنی، یه حالت خاصی معلوم بود پیغمبر پاشو، چون یه استحبابش یه حد خاصیه، پیغمبر پاشو بیشتر باز میکرد، بعد شاه میرفتن میومدن بازی میکردن. یعنی تو نباید خودسازید به بدبخ شدن بقیه خلق بشه. مثل شب عروسی طرف میخواد خوش باشه، هزار نفر ناخوش باشن. شب عروسی من میخوام خوش باشم، اما هزار نفر ناخوش باشن. برای چی؟ آخه میازه تو خوش باشی به ناخوشی بقیه. مثل من تو سخنرانی گاهی وقتا وقت گذشته گرم میشم، خیلی دوست دارم حرف بزنم، الان حرفم گرفته، مستمعم با من همراه، او وقت گذشته، مدعا هم کار داره، میخواد بره جایی دیگه، برنامه داره، تمومش کن. حالا داری کیف میکنی، داری لذت میبری. یعنی ما گاهی وقتها خوشیم بقیه ناخوش. خودسازی نباید کسی رو اذیت کنه. اینا مرد رفتن مردم بیرون شهر دعا و مناجات و اینا، پیامبر فرمود کجا رفتی؟ اینا کجا رفتن؟ ما رفتن بیرون شهر، میگم زن و بچه رو نمیخوایم، چی ما به خدا فقط چسبیدیم، ما فقط خدا رو میخوایم. پیامبر فرمود برگردید ببینم خونسرتون، زندگیتون، زندگی کنی، وقتایی هم برید نماز و دعا بخونه. من که پیغمبرم پیش زن و بچه هم. قرار نیست تو معنوی بشی کلی آدم بدبخت بشه، کلی زجر بکشن. الان بعضی ها تو خونه از این کارا میکنن، این خودش میخواد خوب شه، زنش اذیت میشه. زد تو بعضی از خانوما دیدم میخوان خوب شن، شوهرش اذیت میشه. چه خودسازیه، چه معنویتیه؟ فکر میکن امام حسین نماز کم میخون، افه امیرالمومنین نماز کم میخون، روزه کم میگرفت. امیرالمومنین توجه به بچه ها نمیکرد، محبت نمیکرد به بچه ها، همراه بچه ها نبود. این آیا نماز و روزه امیرالمومنین بچه ها رو نارم؟ بچه های خودش که جای خود، بچه یتیما هم کیف میکردن، حال میکردن، لذت میبردن با امیرالمومنین. الان امام حسین کربلا نماز کم میخون، معنویتش کم بود، اما بچه هم توجه میکرد، به زن و بچهش هم توجه میکرد، مخصوصا به بچه ها. یعنی به بچه ها اصلا همه شون یه توجه ویژه داشتن، به اطفال، به بچه ها، به این نازدانه ها، به این دردانه هایی که همراهشون، مشتی زن و بچه دیگه. تو سفر اسارت اکثرا زن و بچه بودن دیگه، مردم اگه چند تا بودن، با اینکه اینقدر درگیر جنگ بودن، درگیر چی بودن، امام حسین بچه ها رو اصلا فراموش نکرد. اصلا اونجور تو اون لحظه که میخواست بره میدان، حتی ما اینو تو مقتل نبودن، ما خودمون میگفتیم ها، چون از امام حسین اینا نباشه بعیده. بچه ها رو هی بغل میکرد زمین میزاش، بغل میکرد زمین میزاش، هی بغل میکرد زمین میزاش، تا دیگه یه جایی گفت بابا دیگه ولم کنه، نمیکشم دیگه، به زبون خودم دارم میگم، آقا فرمودن دیگه رها کنید منو، بذارید برم. به یکی از بچه ها فرمود، یا به سکینه بود، به یکی از عزیزانش، جگرگوشه هاش، فرمود بابا اینقدر قلبمو نسوزونید، بذارید برم. اینقدر به بچه ها توجه، اینقدر بابا تو اوج جنگی، اصلا تو خانوادتو میبینی، اصلا بله میبینه، حتی قمر منیر بنی هاشم، بقیه بچه ها اصلا یه عالمی دارن کربلا. بچه ها نمک روزانا، بچه هایی که هستن، حالا این روز شب سوم محرم، دست ما به دامان 3 ساله ابی عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیها، هر چی خواستی امشب بگیر، چون بچه هست دیگه، میگه بابا یه کربلا به اینا بده، یه کربلا انشالله به ما میده. امام حسین کسی نیست که بخواد دست رد به سینه 3 سالش بزنه، انشالله هر چی میخواید، هر حاجتی دارید بخواید از 3 ساله ابی عبدالله. این حسین کلن بچه یتیم، بچه یتیم دیدی بگو التماس دار، بچه یتیم یه چیزی هستن، یه جایگاهی داره، یه دل شکسته، نه هر یتیمی، اما یعنی کلن بچه یتیم خوبی بگید، بعضی از یتیم ها یتیم هست واقعا، یتیم کتک خورده، یتیم آره تازیان خورده، این بگه حالا خیلی پیش خدا جایگاه داره، با
پیامبر خدا فرمودن لا اله الا الله، پیامبر خدا فرمودن وقتی یتیم گریه میکنه عرش خدا میلرزه، وقتی یتیم گریه میکنه عرش خدا میلرزه مطلق هر یتیمی. حالا اگه یتیم دختر ابی عبدالله الحسین باشه، حالا اگه یتیم نبی امیر المومنین باشه چی؟ حالا اگه یتیم از فرزندان پیغمبر اسلام باشه چی؟ حالا اگه یتیم از رو ناق افتاده باشه چی؟ حالا اگه یتیم صورتش از سیلی کبود شده باشه چی؟ دیگه اینا رو هم بذار روشان. این یتیمه، یتیم دخترم وقتی میخوام برم بیرون، من دختر دارم، دختر 3-4 ساله دارم، وقتی میخوام برم بیرون حتما بوس میخواد، یعنی که باید بوسم کنی بعد بری. همیشه میگه اول بابا بوسم کن بعد برو. حتی اگه بیام پایین میاد گریه میکنه میگه برگرد بوسم کن بعد برو. اصلا دوست داره، میدونی من دختر 3-4 ساله دارم، دوست داره بغلش کنم، اونم منو بغل کنه. می دوست داره دستامو بندازم دور گردنش، اینو خیلی دوست داره، خیلی خیلی دوست داره، واقعا دوست داره. من هر روز با این موضوع، روزی 10 بار با این موضوع مواجهم، دوست داره بغلش کنی. گفت بابا من تو رو بغل میکنم، تو چه جوری میخوای منو بغل کنی؟ یعنی 3 ساله بغل کرد ابی عبدالله، ابی عبدالله چه جور 3 ساله رو بغل کنه؟ البته اینو به شما بگم، خیلی هم دستش رمق نداشت این سر ابی عبدالله رو بغل کنه. میدونید چی کار کردم؟ اون نامرد گفت سر رو بندازید تو دامنش، یعنی سر رو بندازید تو دامن رو غیر سساله ابی عبدالله. دو جمله روزه من باشه، 2-3 جمله تموم کنم، حق مطلب رو ادا میکنم. شب گریه است، شب ناله است، شب واقعا شب روزه است. رقیه گرم میکنه روزه های ابی عبدالله حسین علیه السلام. سر رو آوردم تو خرابه، یا فرمود یا نور المستوحشین فی الظلام، نور از آن نورانی کرد خرابه رو. سر رو گذاشتم جلوش، صدا زد عمه این سر کیه؟ حضرت زینب جواب نداد، یه نامردی صدا زد این رأس و ابو، این رأس، این سر باباته. اصلا اگه باباتو نمیخواستی بیا این بابا بفرما، اینم بابا. یه حالا دستاشو ورد تو سر و صورت ابی عبدالله الحسین، این همون صورتیه، این همون محاسنیه که شم نشسته بود. انشاءالله روز عاشورا روزشو بخونی. شروع کرد با محاسن ابی. یه بار اومده بودم خونه، این گوشه پیشونیم یه خورده خراش بر، یادم نیست به کجا برخورد کرد خراش. تا اومدم خونه دخترم گفت چی شده بابا، چی شده، چی شده، چی شده؟ یعنی خراشو میبینه، میدونی پسرها اینجوری نیست، همون دخترها اینجوری هم. یه خراش کوچیک و تو صورتت میبینه. شروع کرد از اینجا، شروع کرد دست به چشمای ابی عبدالله میگرد. بعد اومد رو محاصل ابی عبدالله. بچه ها گفتن نکنه برسه به گلو، بعد زینب گفت نکنه بیاد پایین. رسید به گلوی ابی عبدالله، صدا زد بابا کی سرتو بریده؟ روزه من تموم. فقط یه جمله گفت، گفت خودم بیخیال. من این جمله رو همیشه روز سوم محرم، شب سوم عرض میکنم، گفت خودم بیخیال، من کاری به خودم ندارم، اصلا من کتک خوردم ولش کن بابا، اصلا من از رو ناقه افتادم ولش کن بابا، اصلا منو تازیانه زدم ولش کن بابا، اینا رو کاری ندارم بابا، ولی انظر عمتی المظلومه.
فرمود عمم زینب رو ببین.